بایستید که خدای نکرده در زندگیتون مشکلی دارید، این مشکل هنوز کوچیکه، خیلی پروبال نگرفته، خیلی شاخ و برگ نگرفته، ما حتی در برنامه پرسمان خانواده آمادگی داریم که پذیرای شما باشیم در استودیو و به طور حضوری مشکلات خودتون رو از محضر حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای قدوسی بپرسید، راهنمایی بشید و این رو به صورت مستند تقدیم دوستان عزیز شنوندمون هم بکنیم تا انشالله برای همشون راهگشا باشه. اینجا اسمی از شما برده نمیشه، طبق میل شما انشالله برنامه ضبط خواهد شد. 329-10551 و دو پیش شماره 025 سامانه پیامکی 30553 پرسمان خانواده رادیو معارف.
دلم گرفته برایت زبان ساده شست، سلیس و ساده بگویت، سلیس و ساده بگویت. دلم گرفته برایت، دلم گرفته برایت،
دلم گرفته برایت، دلم گرفته برایت.
نه یوسفم نه سیاوش به نفس کشتن و پرهیز، نه یوسفم نه سیاوش به نفس کشتن و پرهیز. که آورد دلم ای دوست تا به وسوسه هایت، که آورد دلم ای دوست تا به وسوسه هایت.
با همراهی شما عزیزان شنونده میریم به بخش پاسخگویی سوالات و یک سوال تلفنی رو به اتفاق میشنویم.
پرسمان، پاسخگویی سوالات تربیتی شما.
329-10551 با پیش شماره 025.
خواستم بگم من شوهرم یه آدمه مثلا بیخیال، مثلا تو خونه که میاد یا اهمیت بده چیکار کردیم با من با بچه ها، فقط میره کار میاد مثلا میشینه پا تلویزیون سکوت میکنه. منم خب یه خود کم حوصلم، عصبانی میشم، بعد مثلا قهر میکنه که چرا عصبانی، هیچی نمیگه، حرف نمیزنه. میخوام ببینم چیکار کنم، مشکل از خودمه، چجور با خودم چیکار کنم، با شوهرم چجور برخورد کنم. دستتون درد نکنه.
خب جناب آقای قدوسی پاسخ شما رو میشنویم، چیکار بکنیم با زن و مردی که همیشه از دیگران طلب کاره؟
بله، ببینید خیلی زیباییشون یه چرخه معیوبه از بعضی از زندگی ها رو نشون دادن که یه انتظاری وجود داره، انتظار دریافت نمیشه، یه ناکامی ایجاد میشه، عصبانیتی ایجاد میشه،
قهر اتفاق میفته
و این چرخه همینطور داره ادامه پیدا میکنه. خب خیلی واضحه دیگه، ببینید ما این چرخه ها را تو هر مرحله ای میتونیم متوقفش کنیم. اولا که خب چرا یه انتظاری تولید میشه؟ متاسفانه من اینو الان بخشا راجبش صحبت کنم، تو فضای جامعه و فانتزی هایی که تو جامعه هست داره یه عالم انتظار ایجاد میکنه که مرد خوب اینطوریه، زن خوب اینطوریه، و خود این یه عالم انتظار برای طرف مقابل داره تولید میکنه. خب اینا رو باید دقت داشته باشیم، ما انتظاراتمون باید بر اساس واقعیت های زندگیمون باشه. همین خانم ببینید انتظار داره که شوهرش بعد از یک روز کار کردن بیاد و خیلی سر حال باشه. خب واقعا تو شرایط بد اقتصادی الان و چالش هایی که یه مرد تو جامعه باش در ارتباط میشه، شما کافی از این طرف شهر بخوای بری اون طرف شهر، چند بار این بحث ترافیک رو اعصاب آدمه. خب این خستگی ها وقتی در نظر نمیگیریم و فکر میکنیم که این آقا مثلا حالا صبح تا حالا بهش خوش گذشته، حالا یه ذره خوشیتم بیار تو خونه، نه اون خوب خسته است. این که پس انتظار تو اون لحظات اولی که شوهر وارد میشه اون خودش یه بحثیه. تو بحث‌های روایه ما توصیه شده که خانم‌ها به استقبال شوهرشون برن. الان دارم راهکار رو هم تو این زمینه میگم. آیا این آقا که از سر کار میادی خانم محترم به استقبالش میره و انتظار اون آقا از خانواده برآورده میشه که شما یه انتظاری از شوهرتون دارین؟ پس اولا انتظارات رو مطابق با واقعیت داشته باشید، دوما حالا اگه انتظاری هست شما خود یه کاری انجام بدید. یکی از توصیه های خیلی خوبی که ما میکنیم و تو روایات ما هست، جزو تکنیک های روانشناسی هم هست، تو بحث خانواده درمانی استفاده میکنیم، همین به استقبال رفتن و بعد رقی کردن.
بله.
خانم به استقبال بره یه لیوان شربتی داشته باشه، این آقا خستگیش در بره، که از اشکالاتی که از در خونه که آقا میاد تو خونه، خانم انتظار دارن که حالا یا علمه تعامل مثبت بگیره. با صبر کنید این کوله باره خستگیشو بذاره زمین، یه مقداری با خودش کنار بیاد.
خیلی وقتا اینقدر این توقعات نامتعارفه که فکر میکنن آقا باید بره تو آشپزخونه یه لیوان شربت برای خودش بریزه، یه لیوان شربت بله. برای خانم.
اینا از کجا اومده؟ فانتزیایی که تو جامعه، تو رسانه ها و تو فضای مجازی داره تولید میشه. واقعا چند درصد از مردها وقتی از سر کار دارن میان خونه توانایی دارن که بخوان یه کارای اینجوری انجام بدن؟ باید یه استراحتی بکنه، یه چیزی بخوره، یه مقدار سر حال بشه، حالا بعد میتونه تعامل مثبت بگیره. و این تعامل مثبت بد موقع خانم و انتظار بد موقع حال، هر دو تاشون رو بد میکنه. خب میبینید یه چرخه منفی راه اندازی میشه و همینطور میره جلو.
یعنی
انتظاری که برآورده نشد، عصبانیتی که ابراز شد و قهری که اتفاق افتاد، هر سه اینا اشکال داره. پس انتظارات رو باید کنترل کنیم. من توصیه‌ام اینه به این خانم که شما به استقبال شوهرتون برید و نیم ساعت 20 دقیقه اولی که شوهرتون از سر کار میاد بهش فرصت بدید که به خودش برسه، یه مقدار خودش رو جمع و جور کنه، یه نوشیدنی بخوره، یه غذایی بخوره، یه مقدار حالش بهتر بشه. و بعد هم شما تعامل مثبت رو کلید بزن. همیشه که نباید یه طرف، همیشه از طرف مقابل نباید انتظار داشته باشیم تو گام اول. حالا اگه تو گام اول انتظارات شما برآورده نشد، چه دلیلی داره که عصبانی بشید و چه دلیلی داره که عصبانیت رو ابراز کنید؟ این اول عصبانی نشید. شما سالیانی، حالا صداشون معلوم بود که زن و شوهر تازه کار نیستن، سالیانی دارن زندگی میکنن. شما بالاخره زن و شوهر هستید و تو ناملایمات هم باید با هم دیگه سازگار باشید. این که عصبانی بشیم و حالا بخوایم بعد عکس العمل نشون بدیم، عصبانیت رو ابراز کنیم، خب میبینید اوضاع رو بهتر نمیکنه که بدتر میکنه. دیگه تو گام دوم میگیم رو هیجانات خودت مسلط باش، هیجانات خودت رو بشناس، بدون که اگه تو این موقعیت قرار بگیری ممکنه عصبانی بشی، و سعی کن عصبانیت رو ابراز نکن. عصبانیت رو ابراز نکن به معنای این نیست که من مطالبه از همسرم نکنم. آخه من میبینم خیلی از خانواده یا اصلا حرف نمیزنه یا با دعوا حرف میزنه. باید یه حد وسطی باشه دیگه. شما مطالبت رو از همسرت خیلی محترمانه و خوب بگو، ناراحتی رو هم ابراز کن، ولی عصبانیت به خرج نده.
یا این عصبانیت رو به اجبار قورت نده، خدای نکرده یک جای دیگه آتش فکر
بله،
بشه.
بله، هر دوتاش. دیگه باید ما مهارت کنترل هیجان، اینجا بازم مطرحه که امروز هم راجبش بازم صحبت کردیم. این کنترل هیجان یعنی که من این هیجان رو باید یه جوری مدیریتش کنم که سازنده باشه. مثل سیلیه که میاد و پشت یه سد باید قرار بگیره و از یه دریچه مخصوصی عبور کنه و یه جنراتوری رو به چرخونه و برق تولید کنه، یه تولید جدید داشته باشه. اینکه چالش باید تبدیل به فرصت بشه. اگه این خانم مثلا اینجوری گفته باشه، بگه به شوهرش که من دوست دارم شما که میای تو خونه یه مقدار تعامل مثبت داشته باشین، ولی میفهمم شما خسته هستین، حالا 10-20 دقیقه اولش اشکال نداره و ولی بعد تعامل مثبت بگیر، اگه تعامل مثبت نگیری من ناراحت میشم، این خیلی کمک میکنه به شوهر. شاید این شوهر بیچاره تا حالا هنوز نمیدونه که برای چی خانومش عصبانی میشه، و اگه با این آقا شاید صحبت کنیم بگه که من از در خونه که میام تو چند دقیقه نگذشته خانمم عصبانیه. خب این آقا متوجه نشده علت عصبانیت چیه. چرا؟ چون هیجان یه دفعه زده بیرون، صورت مسئله مطرح نشد.
درسته.
و حالا توصیه هم به این آقا داریم که حالا تو عصبانیت قرار میگیرین، قهر کردن مصداق بارزه پاک کردن صورت مسئله است. قهر میکنن با هم دیگه چه ارتباطی نمیگیرن. و اتفاقا من به زن و شوهر رو میگم که شما میتونید از هم دیگه ناراحت باشید و با هم تعامل مثبت هم داشته باشید. شما تو یه موضوعی با هم دیگه به نتیجه نرسیدید و حالا گذاشتش کنار، راجبش صحبت نمی کنید، ولی دلیل نداره که حالا موضوعات دیگه هم تعطیل بشه. این مثال رو خیلی مثال خوبیه که زن و شوهر دعوا کنن ابلهان باور کنن. این واقعا نکته مهمیه. بالاخره اختلافاتی وجود داره، این اختلافات یه بخش کوچکی از زندگیه، ولی تعاملات مثبت بقیه زندگی باید ادامه داشته باشه. وقتی داره چرخه اتفاق میفته، ببینید گفتم یه چرخه ای از انتظار، عصبانیت و قهر کردن. این چرخه را تو گام های مختلفی میشه مختلش کنیم، یعنی هر جا قطعش کردیم دیگه قطع میشه انشاءالله.
درسته. با توضیحات شما جناب آقای قدوسی این به ذهنم میاد که متاسفانه حالا به هر دلیلی اصلا اینجوری بوده که این زن و شوهر اول اینجوری نبودن، خیلی هم تعامل سازنده با هم دیگه داشتن و خوب و خوش و خرم بودن. به قول شما با یک سری از مشکلات و مسائلی که ناخواسته پیش اومده در جامعه و باعث ناراحتی حالا خانم و آقا شده و بیشتر آقایون که در جامعه دارن زندگی میکنن و باید نان حلال به خونه بیارن بیشتر دچار مشکل شدن با این وضعیت اقتصادی. به هر دلیلی حالا الان به اینجا رسیدی، به قول خانم یک دلخوریای به وجود اومده. متاسفانه ما بعضی وقتا از دلخوریای کوچیک یک سری تعصباتی ازش استخراج میکنیم و روی اون تعصبات لجبازی میورزیم و کم کم این تعصبات رو هم دیگه جمع میشه، یک بوت درست میشه دیگه، نه خانم کوتاه میاد نه آقا کوتاه میاد. این میگه اول اون پیش قدم میشه، اون میگه اول این پیش قدم بشه، اون میگه اول او سلام کنه، اون میگه اول تعامل سازنده رو این شروع بکنه و خیلی وقتا دیگه شکستن این بوت ها خیلی کار سخت بله. میشه. انشالله کاری کنیم نرسه به این.
بله جا. وقتی به اون حد نهاییش رسید واقعا سخته. من بعضی وقتا میشه جلسات خیلی زیادی رو با زن و شوهرایی که سنی ازشون گذشته طی میکنم و نتایج خیلی کمه، چون اینا دیگه رویه اشتباه براشون تثبیت شده است. نه، ما به زن و شوهرها توصیه میکنیم حواستون باشه یکی از وظایف مشترکتون در قبال همدیگه اینه که حراست کنید از تعاملات مثبتی که وجود داره.
بله.
و سرگرم شدن به زندگی، به بچه ها، به اشتغالات ما را از تعاملات مثبت باز نداره. من یکی از اساتیدم، خدا خیرش بده، خدا حفظش کنه، یادمه که یه جای مسئولیت بهش داده بودن و یه نهار کاری رو قرار داده بودن. ایشون تو جلسه اول مخالفت کرد، گفت من به هیچ عنوان نهار کاری اینجا نمیخورم، میخوام برم نهارم رو با همسرم بخورم.
بله.
و خب این خیلی مهمه، یعنی آقا داره یه خط قرمزی رو برای کل دنیا مشخص میکنه که ای دنیا، تو اجازه نداری که تعاملات مثبت من و همسرم رو مختل کنی.
و چقدر باعث آرامش خانم میشه.
بله، هم باعث آرامش خانم، هم باعث آرامش خود آقا.
بله.
و خودش هم پر از انرژی میشه و سر حال میشه.
0990 47 41 به صورت پیامکی یک سوالی رو مطرح کردن حاج آقا و گفتن من با خانمم خیلی خوبیم و داریم زندگیمون رو میکنیم، اما مادر خانمم توی زندگیمون دخالت میکنه و بهانه گیری های متعددی داره و خیلی وقتا وقتی میاد خونمون با این بهانه گیری ها دخترش رو با خودش میبره. راهنماییم کنید که من باید چی کار بکنم؟
خب معلومه که خب این آقایی که پیامک رو زدن خب انصاف خوبی دارن و گفتن که زندگیشون خیلی خوبه. خب این نکته خوبیه که آدم نقاط مثبت زندگیش رو ببینه و حالا منفی ها رو هم ببینه. ببینید تو این بحث دخالت خانواده ها بحث های متعددی مطرحه. بعضی از اون بحث رو باید تو فضای ازدواج بررسی بشه و همونجا تصحیح بشه. مثلا اگه وابستگی وجود داشته باشه، خب تو اینجور موارد تو ذهن آدم میاد که ممکنه مادر به دخترشون وابسته باشه، دختر مستقله ولی مادر به او وابسته است. البته اینکه برش میداره میبردش خب خودش نشون میده وابستگی دو طرفه ای وجود داره. اگر وابستگی هست و تمایز یافته نیستن، اینو حتما باید به مشاور مراجعه کنن. الان نمیشه تکنیکی رو گفت چون اجراش یه مقداری دقیقه، ولی خب ببینید کاری که اینشون میتونه انجام بده همون بحث موازنه صمیمیت رو با مادر خانومشون داشته باشه.
بله.
یعنی یه رفتار کاملا مؤدبانه و سرسنگین. و حالا تکنیک بعدی که قبلا هم راجبش صحبت کردیم، کانال ارتباطی با مادر خانومشون رو همسرشون قرار بدن و تعاملشون رو با همسرشون خیلی خوب کنن که مادر خانومشون از کانال همسرشون باشون در ارتباط بشه. ولی به هر جهت چون سوال خیلی مبهمه و زوایای متعددی داره، ما پیشنهاد میکنیم به این بزرگوار که از یه مشاور خبره امین کمک بگیرن که بتونن مسئله رو حل کنن،
یا اگر قراره که ما راهنماییشون بکنیم با ریزکاری و جزئیات بیشتری.
بله.
ما رو در مورد مسئله زندگیشون قرار بدن که انشالله بتونیم درست راه بکنیم.
بله. ببینید زمان، مدت زمان زندگی این زن و شوهر،
این که بچه دارن
بچه
یا ندارن،
بچه دارن یا ندارن، سطح درآمد آقا و توانمندی های آقا، سطح رشد یافتگی خانم و سن خانم، اینا خیلی چیزایی که مطرحه، اینجا باید راجبش صحبت بشه نمیشه خیلی دقیق راجبش الان راه کار دقیقی بدیم، ولی خب هم موازنه صمیمیت یه راه و کار عمومیه که برای همه میشه استفاده کرد.
ممنونم از شما. گفتن شماره محفوظ باشه آقا، همسرم خیلی زود عصبانی میشه و کنترل خودش رو از دست میده، فحاشی میکنه. البته مرد بسیار زحمتکش و دلسوزی هم هست نسبت به خانوادش، اما من چیکار کنم چون دوتا نوجوان دارم و هر روز با پدرشون درگیرن. هم میخوام به قول معروف در تربیت فرزندانم با شوهرم هماهنگ باشم و رفتار شوهرم و نزد فرزندان زیر سوال نبرم، و هم دوست دارم که شوهرم رفتارش رو نسبت به من و بچه هام تغییر بده. چی کار باید بکنم؟ راهنماییم کنید.
بله، ببینید راجع به این موضوع شاید قبل هم صحبت کردیم به یه نحوه دیگه، الان دوباره تأکید میکنم. باید ببینیم این پرخاشگری و فحاشی اخیراً اتفاق افتاده زمانی که بچه‌ها به نوجوانی رسیدن یا نه اصلا رویه این آقاست، روز شخصیتشه. از سوال برمیاد که نه الان که بچه ها نوجوان شدن یه مقداری اتفاق افتاده. پس ما قبلا هم راجع به این صحبت کردیم که ما مراحل رشدی رو برای خانواده داریم که هر مرحله ای چالش مخصوص خودش رو داره.
دوست.
یکی از اون مراحل رشد خانواده که اینه که بچه ها وارد فضای نوجوانی میشن و تغییرات نوجوانی داره اتفاق میفته. این تغییرات نوجوانی باعث یه تعاملات منفی به خصوص با پدر میشه و اون تعاملات منفی پدر با فرزندان پای مادر رو هم میکشه به داستان و خود زن و شوهر دچار مشکل میشه. خب میشه یه کلافه سر بگم.
درست.
که از کجا شروع شد؟ از تغییرات دوران نوجوانی فرزندان. پس این خانواده لازمه که یه آموزش هایی راجع به تغییرات دوران نوجوانی ببینن و بدونن که تغییرات نوجوان چه عوارضی رو برای خانواده داره و اونو بتونن پیشگیری کنن.
درست. خیلی ممنونم. اجازه بدید یک سوال تلفنی دیگر هم بشنویم و پاسخگو باشیم به امید خدا و بعد دیگه به لحظات پایانی نزدیک میشیم. خواهش میکنم.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
@ رادیو معارف.
من یک مادرزن داشتم که یه مقدار تو روی مسائل وسواسی و بهداشتی حساسن، به خاطر همین بچه هم یه مقداری حس میکنم تحت تاثیر این اخلاقشون قرار گرفتم. از طرفی نمیتونم به قول معروف مستقیما بهشون بگم و برخورد کنم، چون احساس میکنم کدورت به وجود میاد. هم از طرفی میبینم بچه هم تحت تاثیر دارن قرار میگیرن و این چی میگن وسواس شدن یه مقداری. نمیدونم چه برخوردی باهاشون کنم. حالا این وسواس من یه قسمی از داستانه، بعضی اخلاقای ناپسند دیگه هم دارن که من به قول معروف نمیدونم چطور برخورد کنم و جلوگیری کنم از این مشکل. ممنون شم.
بله، ببینید خب وقتی صورت مسئله این طوریه که تعامل گهگاهی وجود داره، یعنی یه جور مهمونی رفتنه، نکته اولی که میگیم اینه که وسواس ارثی نیست، اینا یادگیری اتفاق میفته.
بله.
یعنی بچه ها میبینن و یاد میگیرن. اینکه جنبه های ارثی وسواس تایید شده باشه پژوهشی اونو تایید نمیکنه.
بله.
یادگیریه دیگه، بچه ها میبینن و یاد میگیرن. خب اینکه زمان کمی رو بچه ها به مادر بزرگشون هستن، خود این زمان یادگیر رو کوتاه تر میکنه. حالا من یه مقداری میخوام توصیه بدم، چون خود ایشون هم بعد گفتن اخلاقهای ناپسند دیگه ای هم وجود داره.
بله.
نکته اولی که هست، پدر تو اینجور موارد باید الگوی خوب رفتاری باشه. اگر نقصی در رفتارهای پدر باشه یا نه تعاملات پدر با فرزندانش کم باشه، یعنی نقص هم نداره ولی اصلا ارتباطی نداره، خب تأثیر الگوهای دیگه زیاد میشه. خب پس این نکته اول که با آقا باید بگیم که اولا تعامل داشته باش با فرزندانت، دوم سعی کن رفتارهای خودت رو تنظیم کنی و خودت هم تنظیم شده با بچه‌هاش ارتباط بگیری. حتما نیاز به کمک تخصصی دارن ایشون برای اینکه بتونن رفتارهای خودشون رو با بچه‌هاشون تنظیم کنن، خصوصا اینکه مادر هم فعلا نیستن. ولی تو این جور موارد که ما حالا موارد شبیه میخوام یه مهمونی بریم که ممکنه تو این مهمونی بچه‌ها چیزای بدی رو یاد بگیرن یا یه رفتارهای بدی رو ببینن، بالاخره اون شیوه تربیتی ما رو تحت تاثیر قرار میگیره. تو اینجور موارد باید چی کار کرد؟ ببینید خیلی ساده بخوام بگم، ما قبل از اینکه بخوایم وارد منطقه خطر بشیم یه جای آلوده بشیم، یه مقدماتی رو ایجاد میکنیم. مثلا میگیم یه ماسک برداریم، مواد ضد عفونی برداریم، یه واکسنی بزنیم، حالا میخوایم وارده مهد خطر بشیم. پس گام اول تو این جور موارد باید بچه‌ها رو واکسینه کنن قبل از اینکه بخواد تعامل بگیره. واکسینه کردن چطوریه؟ دو تا کار رو باید پدر و مادر انجام بدن. یک اینکه این پدر باید اول یه تعامل مثبتی قبل از این مهمونی با بچه‌هاش بگیره، از لحاظ عاطفی بچه‌ها رو سیراب کنه، چون الگوهای عاطفی تأثیرشون بیشتره. اگه بچه من نیاز به یه محبت زیادی داشته باشه و بره خونه عمش و عمه او بخواد، یه رفتار بدی داره ولی محبت خیلی زیادی به بچه من میکنه، ممکنه اون رفتار بچه من یاد بگیره و تقلید کنه. پس از لحاظ عاطفی باید قبل از این که میخوان مهمونه اتفاق بیفته بچه ها را سیراب کنه. نکته دوم این که خطرات احتمالی رو باید گوش زد کنه. چطوری؟ ببینید، بگه که الان داریم میریم خونه مادر بزرگتون، میدونید مادر بزرگتون رو تمیز خیلی حساسه، مادر بزرگتون خیلی آدم خوبیه، ولی اینقدر که ایشون حساسه ما نمیخوایم تو زندگیمون اجرا کنیم. اینا هم جایگاه مادر بزرگ رو درست میکنیم، هم آموزش میدیم. و بعد از این که در حقیقت مهمونی تموم شد و برگشتیم، ما باید یه سمزدایی بکنیم. چطور؟ از بیرون میریم خونه دستمون رو میشوریم. این هم همینطوره، بچه ها رو بررسی کنیم آیا چیز اشتباهی تو ذهنشون وارد شده یا نه، و اگه وارد شده همونجا تصحیحش کنیم. تصحیح کردن به این شکلیست که بگیم مادر بزرگت بده، نه، اون نکته که تو ذهنشه. مثلا این بچه داره 10 بار دستش رو میشوره، بهش بگیم بابا جون لازم نیست 10 بار بشوری، همین یه بار که بشوری کافیه. اینا رو بهش آموزش میدیم که یه نوع سمزدایی اتفاق بیفته. پس قبل از ارتباط یه واکسینه کردن و بعد از ارتباط یه سمزدایی اتفاق میفته.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، عالی بود جناب آقای قدوسی. انشالله که این برادر بزرگوارمون شنیده باشن. اگر صحبتی نیست با شما خداحافظی میکنیم.
انشالله که خداوندمون توفیق بده که اون چیزی که مورد رضای اوه در زندگی همون اجرا کنیم و بتونیم زندگی های شاد و با نشاطی داشتیم.
انشالله، خیلی ممنونم. انشالله که در پناه خداوند مهربان همیشه مؤید و سربلند باشید. با اتون خداحافظی میکنیم، خدا نگهدارتون. از شما عزیزان شنونده هم بی نهایت سپاس از این که مثل همیشه هر لحظه همراهمون بودید. باز هم مشتاق هستیم که نظرها، انتقادها و پیشنهادهای شما رو در مورد پرسمان خانواده بشنویم. اگر سوال و پرسشی هم دارید حتما با روابط عمومی رادیو معارف 329-1551-2 پیشماره 025 در میون بگذارید. عزیزانی که دوست ندارن به هر صورت شناخته بشن یا تلفنی با ما صحبت بکنن، و عزیزانی هم که تمایل دارن بیشتر به صورت پیامکی با ما در ارتباط باشن، میتونن سامانه پیامکی 30553 رو حفظ کنند و در صورت تمایل به ما پیامک بزنن. ممنونیم از همراهیتون. مثل همیشه دعا میکنیم تنتون سالم باشه، با عاقبتتون بخیر، عمرتون با برکت و زندگی هاتون قرین نشاط و سلامتی و آرامش. ممنونیم از همراهیتون، خدا نگهدار.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی و پایان من تویی. آرامش پس از شب طوفان من تویی. حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی. 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 احساس هایی از متفاوت میان ماست. احساس هایی از متفاوت میان ماست. آباد از تو هم من، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من و ویران من تویی. ویران من تویی. آه
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سرچشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جا بدان.
روی موج مهربانی،
صدای پذیرت و فطرت.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
می‌وزد نسیم عشق،
می‌وزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا،
شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم
عشق. کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
فرهنگ ما را یک فرهنگ عقب نگه داشته، درست کرده از فرهنگ ما را این عقب نگه داشته، به طوری که الان جوانهای ما تحصیلاتشون در اینجا تحصیلات تام تمام نیست و باید بعد از اینکه یه مدتی در اینجا یه نیمه تحصیلی کردن، اونم با این مصیبت ها، اونم با این چیزها، باید برن در خارج تحصیل بکنن. ما 50 سال است، بیشتر از 50 سال است دانشگاه داریم و قریبه 30 و چند سال است که این دانشگاه را داریم، لکن چون خیانت شده است به ما، از این جهت رشد نکرده، رشد انسانی ندارد. تمام انسان ها و نیروی انسانی ما را از بین برده است این آدم. این آدم به واسطه نوکری که داشته مراکز فحشا درست کرده، تلویزیونش مرکز فحشاست، رادیوش بسیاریش فحشاست، مراکزی که اجازه دادن برای این که باز باشد مراکز فحشاست، اینها دست به دست هم دادن. در تهران مرکز مشروب فروشی بیشتر از کتاب فروشی است. مراکز فساد دیگر الاماشاءالله هست. برای چه سینمای ما مرکز فحشا است؟ ما با سینما مخالف نیستیم، ما با مرکز فحشا مخالفیم. ما با رادیو مخالف نیستیم، ما با فحشا مخالفیم. ما با تلویزیون مخالف نیستیم، ما با اون چیزی که در خدمت اجانب برای عقب نگه داشتن جوانان ما و از دست دادن نیروی انسانی ما، ما با او مخالف هستیم. ما کی مخالفت کردیم با مراتب تجدد؟ تجدد وقتی که مظاهر تجدد وقتی که از اروپا پاش در شرق گذاشت، خصوصا در ایران، مرکز چیزی که باید ازش استفاده تمدن بکنند ما را به توحش کشانده است. سینما یکی از مظاهر تمدن است که باید در خدمت این مردم، در خدمت تربیت این مردم باشد، و شما میدانید که جوانهای ما را اینها به تباهی کشیدن و همینطور سایر اینجا. ما با اینها در این جهات مخالف هستیم. اینها به همه معنا خیانت کردند به مملکت ما.
صبح و خورشید در آیینه دیدارت بود، چشم محراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت با می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیاره صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود.
ساعت 19، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه،
مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.